وعجل فرجا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده درس خارج اصول فقه آیت الله مکارم شیرازی بودی در برنامه مبانی فقاهت، و آخرین برنامه این بخش از برنامه رادیو معارف بر کرانه نور هست و در این برنامه آیت الله جوادی آمالی آیات 114 تا 116 سوره مبارکه انعام رو تفسیر می‌فرمایند. اکنون ساعت 21:30 شنبه شب 18 شعبان المعظم 18 بهمن 1404 هست و در این بخش من مصطفی اسماعیلی افتخار داشتم در خدمتتون باشم، به اتفاق همکاران ارجمندم آقای محمد حسین پور تهیه کننده، آقای امید روحی صدا بردار و آقای سید مشتبه هاشمی هماهنگ پخش، به اتفاق دیگر همکارانمون در بخش‌های مختلف رادیو. انشاءالله در ماه شریف شعبان باز هم ما رو دعا بفرمایید. دعاگوتون هستیم در کنار بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. ایامتون مبارک باشه. ضمن خداحافظی دعوت می‌کنم شنونده برنامه بر کرانه نور باشید به مدت 29 دقیقه. شبتون بخیر و خداحافظ.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن
کرانه نور.
بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم. افغیر الله ابتغی حکما و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا و الذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرصون. ذات اقدس اله بعد از اقامه برهان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید به اینکه در احتجاج با ملحدان و مشرکان و مانند آن بگو تنها حکم خداست. شما که خدا را به عنوان رب العالمین، به عنوان خالق قبول دارید، برای ربوبیت های جزئی به اوثان و اصنام پناهنده می شوید، پس خدا بهترین حکم است و به حکمیت خدا راضی بشوید. حکم بالاتر از حاکم است. حاکم گاهی ممکن است صالح باشد گاهی طالح، ولی معمولا حکم صالح است. البته حاکم به یک معنای اقوای از حکم است، برای اینکه حکم فقط درباره مسائل قضایی است. حاکم هم شامل مسائل قضایی می شود و هم شامل مسائل ولایی که رو اساس ولایت و حکومت حکم میکند. در همین سوره مبارکه انعام قبلا گذشت که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد فمود قل، آیه 14 همین سوره انعام قبلا چنین گذشت: قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض. این توحید در ولایت الهی است و مشابه این آیاتی بود که دلالت میکرد بر توحید ربوبی، الانم توحید در حکمیت است. بر اساس این الحکم الا لله، تنها حکم خداست. برای اثبات چنین مدعایی هم برهان قوام میکنن هم معجزه. میفرمون برهان مسئله خود قرآن کریم بهده دارد. من شما را به توحید دعوت کردم، به معاد نبوت دعوت کردم، براهینشم تا کنون اقامه کردم. و اگر شاهد می طلبید، علمایی که اهل کتابن و وحی شناسن، معجزه شناسن، اونها می دانن که قرآن کریم حق است. بنابراین اون چی که محور احتجاج است اون را مشکل می پذیرن. مشکل می پذیرن که الله رب العالمین است و می تواند بهترین حکم باشد و خدا که بهترین حکم است حب کرده است که من پیامبرم به دلیل اینکه کتاب خود و کلام خود را به دست من داد. و اگر شما تردیدی در حقانیت این کتاب دارید خب مثل این بیارید. از نظر شهادت هم علمای اهل کتاب شاهدند و می دانند که این کتاب آسمانی در صحف آسمانی گذشته پیشبینی شده است و همکنون معجزه است. احیانا ممکن است در جمع اونها کسانی مانند شما اهل انکار و ریا باشند، ولی بالاخره غالب اونها میدانند. این مسئله از جهت حکمیت تام است و هم از جهت استشهاد. اما اون چی که در ذیل فرمود فلا تکون ننمیدر ممترین یه تکلیف عام است، صدرش برهان است، اونم برهان بر توحیدی در حکمیت ذات اقدس اله. خب مطلب بعدی آن است که خود جناب فخر رازی و همچنین هم فکران ایشون آمدن این اوصاف چهارگانه را به صورت تنویع بررسی کردن. گفتن به این که خدا فرمود تمت کلمت و رب بکه صدقن و عدلن لا مبدل لکلمات، یعنی کلمه خدا تام است، صادق است، عادل است، تبدیل ناپذیر. بعد آمدن گفتن به این که چرا کلمات الهی تام است و صادق است و عادل است و تبدیل ناپذیر، اما تام است برای این که هر چرا باید ذات اقدس اله بگوید گفته است. جهلی نداشت که چیزی را نگوید جاهلانه، نسیان و سهوی ندارد که چیزی را سهوًا نگوید، دایی بر اخفا و مانند آن ندارد معاذالله که چیزی را کتمان بکند. بنابراین کلمات الهی تام است. صدق و عدل را آمدن تقسیم کردن، گفتن میگه کلمات ذات اقدس اله در قرآن کریم دو دسته است، یه بخشش مربوط به خبر هست، یه بخشش مربوط به تکلیف و حکم. اون چی که مربوط به خبر هست که خدا هست، اسمایی دارد، صفاتی دارد، افعالی دارد، آثاری دارد، از دنیا خبر داد، از قبل از دنیا خبر داد، از بعد از دنیا خبر داد، همه اینها صدق است، این اخبار صدق است. و اما عدل است برای اینکه احکامی که دارد، تکالیفی که دارد به صورت امر و نهی، اینها عادلانه است، ظالمانه نیست. پاداش و کیفری هم که برابر عمل به احکام یا ترک احکام مقرر کرده است اونا هم عادلانه است. پس عدل مال احکام است، چه در مقام تکلیف چه در مقام داوری، یعنی اونجا که امر و نهی تنظیم کرده است عادلانه است، اونجا که پاداش حسنات و سیئات را بررسی میکند اونم عادلانه است، که قهرن عدل میافتد در بخش بایدها و نبایدها، صدق میافتد در بخش هست و نیستها و بود و نبودها. این راهی که جناب فخر رازی و هم فکرانشون رفتن ناتمام است، برای که ظاهر آیه کریم این است که این اوصاف چهارگانه وصف کلمت الله است. سخن از تبعیض نیست، سخن از تقسیم نیست، سخن از تنویع نیست که کلمت الله بر دو قسم باشد، بعضی اقسامش صدق باشد، بعضی اقسامش عدل. همون به تمت کلمت و ربکه صدقن و عدلن دامد دل کلماته. ما اگر بیاییم بگوییم که کلمات خدا دو قسم است، بخشی خبر است، بخشی انشاء، اون که خبر است صدق است، اون که انشاء است عدل است، این فی نفسه مطلبی صحیح، اما با ظاهر آیه هماهنگ نیست. ظاهر آیه این است که این اوصاف چهارگانه وصف کلمت الله است. پس ما باید به سراغ اون کلماتی برویم که میتواند موصوف این اوصاف چهارگانه باشد. اون کلمه‌ای که موصوف به این اوصاف چهارگانه است، نه در نظام تکوین و طبیعت تک تک این اشیاء است، نه در نظام شریعت تک تک آیات. گرچه در نظام طبیعت و تکوین تک تک موجودات کلمت الله هم برابر این دعایی که در دو بخش قرآن کریم، یکی در سوره کهف دیگری در سوره لقمان آمده است، با تفاوت مختصر که لو ان ما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و مانند اون. طبق اون آیه، طبق اون دعایی که در سوره کهف و لقمان است، هر موجودی از موجودهایی که مخلوق ذات اقدس اله است کلمت الله است. برجسته ترین کلمه در بین اینها انبیا و اولیا هستند که در باره مسیح سلام الله علیه به عنوان کلمت الله یاد شده است که ان الله یبشره که به کلمت من حسم المسیح. چون که در روایات ائمه علیهم السلام فرمودند ما اسماء حسنای حقیم، ما کلمات تاماتیم و مانند آن. خب هر موجود تکوینی کلمت الله است. نسبت به تک تک این موجودات نمی شود گفت به این که اینها لا مبدل لکلماته، برای اینکه مرتب اینا در تغییر و تبدیلن. اگر انسان کلمت الله هست تغییر پذیر است، اگر شجر کلمت الله هست تبدیل پذیر است و مانند اون. کل این نظام تکوین در محدوده طبیعت مرگ و حیاتی دارن، تحول و تغییری دارن، و اگر منظور تک تک آیات باشد اونم تغییر پذیر است، بعضی هاشون تغییر پذیرفته. همین آیه سوره مبارکه انعام که در مکه نازل شده است، وقتی نازل شد که قبله رسمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیت المقدس بود، گرچه خود حضرت نقل کردن طرزی نماز میخوند که کعبه در وسط باشد که هم به کعبه رو کند و هم به بیت المقدس، در ضلعی می ایستاد که روبروی او هم کعبه باشد و هم در امتداد او بیت المقدس. لکن وقتی که به مدینه تشریف آوردن، خب قبله مسلمین برگشت از بیت المقدس به کعبه. اگر منظور است که تک تک این آیات تغییر پذیر نیست، خب نه، می دونیم تغییر پذیره. پس تک تک این آیات منظور نیست که تغییر پذیر نیستن، چه اینکه تک تک موجودات تکوین هم مراد نیست که تغییر پذیرن، برای اینکه تک تک اونا تغییر پذیرن. اون چی که به ذهن می آید که منظور از کلمت ربک باشد، همان است که در سوره مبارکه توبه از اون به عنوان کلمت الله الاولیا یاد کرده است. در آیه 40 سوره مبارکه توبه این چنین فرمود و جعل کلمت الذین کفروا سفلا و کلمت الله الاولیا. این کلمت الله اصل توحید است، اصل دین است، اصل اسلام است و مانند اون. چه این که سیاق آیات سوره انعام هم همین را تایید میکند، اونا که درباره فروع دین سخنی نداشتند، چون بسیار از فروع دین در مدینه نازل شد، محور اصلی محاوره و مناظره مشرکین با پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصل الاسلام بود، اصل نبوت بود، اصل توحید بود و اثبات معاد. این کلمت الله است که هی الاولیاست. پس آیه 40 سوره توبه میاد کلمت الله هی الاولیا، و همه مادون این کلمه تحت این کلمه، و همینجاست که متمت کلمت ربکه، این کلمه است که به تمامیت رسیده است. یعنی اسلام باید عرضه بشود شد، براهینش باید اقام بشود شد و مانند اون. اما تک تک فرو هنوز ناتمام مونده. چندین سال حضرت بعد از این در مکه بودن، آیاتی نازل می شد. وقتی مدینه تشریف بردن در طی 10 سال مرتب آیات نازل می شد، تا برسد به جریان حجۃ الوداع که اونجا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اون روز است که دین کامل می شود با آمدن همه احکام و فروع. بنابراین این نمیتواند این آیه تمت کلمت ربکه ناظر به شریعت و منهاج باشد، ناظر به تک تک آیات باشد و مانند اون. چه این که در نظام تکوین اون چه که تغییر پذیر است تک تک موجودات است، اما سنت الهی تغییر پذیر نیست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، اون سنت حاکم بر نظام تکوین ثابت است. این یکی از سنن الهی است، کل نفس ذائقة الموت، این سنت الله است لا تتغیر. در باره فصول چهارگان سنت الله است، این لا تتغیر. در باره پدید آمدن معادن دل خاک سنت الله است، لا تتغیر و مانند اون. اما تک تک موجودات تغییر پذیرند. بنابراین این کلمه‌ای که تام است و تغییر ناپذیر است، اون خطوط کلی دین است و ثابت است. تمت کلمت ربک. گاهی هم این کلمه بر اصول مشترک بین مسیحیت و یهودیت و اسلام اطلاق می شود، نظیر اون چه که قبلا در سوره مبارک آل عمران و امثال ذالک گذشت که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به اهل کتاب بگو قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. این توحید کلمه ایست که مایه وحدت بین اربابان ادیان آسمانی است. گرچه دین نه تسنیه دارد نه جمع، چون این دین عند الله الاسلام، اما اربابان و صاحبان این دین متنوعن. اون کلمت الله هست که ثابت است. بنابراین این تمت کلمت ربکه هم به شهادت ادله خارج هم به شهادت سیاق همین آیات سوره مبارکه انعام، منظور به اصل توحید، اصل دین و اصل قرآن کریم و مانند آن است. و اوصاف چهارگانه مال همین است. این تام است، این صادق است، این عادل است، این ثابت، ثبات، عدل، صدق، تمام. این اوصاف چهارگانه مال اسلام است. اما عدل در اینجا چطور وصف کلمت الله است؟ برای اینکه این عدل ارزشی نیست. اونیش جناب امام رازی و امثال رو خیال کردن این عدل ارزشی در قبال ظلم ارزشی است. این عدل پاداشی نیست. این عدل همون حسه مرکزی اعتدال است. سخن خدا در حسه مرکزی عدل است. اون چه در نظام آفرینش در جای خود قرار دارد عدل است، چون که نظام الهی عدل است. برای اینکه درباره نظام الهی فرمود به اینکه ما سماوات و ارض را آفریدیم، فوتی در کار نیست، هر کدام در جای خود قرار دارد. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت هل ترا من فتور. این درباره نظام طبیعت. چون کلمات تدوینی و قرآنی ذات اقدس اله هم این چین است. افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. پس این هل ترا من فتور هم در آیات تکوینی خداست هم در آیات تدوینی او. سرش آن است که هر کدام از اینها در حسه مرکزی خود قرار دارد، می شود عدل، رو اعتدال خود قرار دارد. اگر هر چیزی در جای خود قرار بگیرد می شود عدل. کلمت الله در جای خود قرار دارد، این عدل است. و اگر کسی بخواهد از چنین کلمه ای سخن بگوید، سخن او صادق است و پیغمبر صلی الله علیه وسلم از چنین کلمه ای سخن گفت، پس او هم صادق است. و این چون عدل است ثابت است. پس ثابت بودن اسلام، عادل بودن اسلام، صادق بودن اسلام، تام بودن اسلام از این آیه کریمه استفاده می شود. اما آیات جزئی، تک تک موجودات خارجی، اونا خارج از این بحثن، زیر مجموعه سنت ها و سیرت های الهی هن که حاکم بر آیات تکوینی و آیات تدوینی است. اگر این چنین معنا بشود، انسجام آیه محفوظه. دیگه تقسیم نکردیم، گفتیم صدق مال اون آیاتی است که خبر را در بر دارد، عدل مال آیاتی است که انشا را به همراه دارد. خب روایاتی در زیل این کلمه و تمت کلمت رب کسیت من وعد الله آمده است که هر امام معصومی سلام الله علیه که متولد می شود بر دست راست او نوشته می شود تمت کلمت رب که و وجود مبارک ولی از ارواح و نافدا هم این آیه را تلاوت فرمودن وقتی به متولد شدن و تمت کلمت رب کسیت من وعد الله. و وقتی که ولی معصوم به سمت امامت رسیده است همین کلمه الهی به صورت عمودی از نور در می آید و ذات اقدس اله به وسیله اون عمود روشن و نورانی این امامش رو عالم می کند به اعمال اهل هر بلد. البته عمود از نور معنای خاص خود را دارد، نه تنها درباره اولیا و معصومین بلکه درباره مؤمنین هم آمده است که اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. اگر طبق اون حدیث شریفی که صاحب محاسن برقی نقل کرده است مؤمن تحت ولایت الله باشد، بالاخره در اساس کارهای غربی خود و کارهایی که او را به مولا نزدیک می کند به نور السماوات و الارض مرتبط می شود. اونگاه در پرتو نور السماوات و الارض به اندازه شعاع ایمان خود با خبر خواهد شد. منتها معصومی شعای ایمان اینها همه منطقه زمین را فرا میگیرد، لذا هر کسی چه در شرق ارض چه در غرب ارض کاری بکند اینها به اذن الله عالمن. ولعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون که منظور از این مؤمنون کامل معصومین علیهم السلام. در پایان آیه 115 فرمود و هو السمیع العلیم، او همه حرف ها را شنواست و همه امور را داناست. پس اگر ائمه علیهم السلام چیزی را شنیدن و به چیزی علم داشتن، مظهر سمیع بودن و مظهر علیم بودن ذات اقدس اله. مطلب بعدی آن است که این سوره مبارک انعام که خب تقریبا ملاحظه فرمود سوره احتجاج است، فرمود شما در مناظره ها یا برهان یا قرآن یعنی معجزه را بالاخره حکم قرار میدید، که اگر برهان شد سخن عقل است و عقل حجت خداست، و اگر اعجاز شد اونم کلام خداست اونم حجت حق است. اینا جزء خطوط کلیه‌ان که جزء کلمات ربن، نه جزء خطوط جزئیه که لا مبدل کلماتی شامل اونها نخواهد شد. اما در مناظره ها شما باید یا برهان یا معجزه، در بعضی از امور هر دو قائم می شوند، در بعضی از امور خصوص برهان است، در بعضی از امور خصوص معجزه. و اگر بخوای حرف مردم را بپذیری، اکثری مردم در ضلالتند و پیروی اونها هم مایه ازلال. و این توت اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله، چرا؟ چون این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. مردم روی زمین دو دستند، اکثری و اقلی. اقلی همون انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا و صالحین هن که قرآن کریم در آیات گذشته همین سوره مبارکه انعام اینها را مهتدی می دارد. فهمد اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده، اینا کسانی هن که مشمول هدایت الهی هن و توی پیامبر به اینها اقتدا نکن، به اون هدایت اینها اقتدا بکن که در حقیقت هدایت الله هست. ان الهدا و هدى الله، تو تابع و مقتدی اینها نیستی، تابع هدایتی هستی که هادی این هدایت خداست و اونها هم سالکان این راهی هستند که خدا هدایت کرده است. اینا اقلی هستند و اکثری مردم از برهان و معجزه محروم هستند. وقتی از برهان و معجزه محروم شدن، بنابراین در مدار گمان و وهم و حد صرف میزنن و جز تخمین و جز حدس باطل و گمان واهی چیز دیگر ندارد. قهرن هیچ کدام از اینا مطابق با واقع نیست. وقتی مطابق با واقع نشد می شود افترا، لذا اینها با تخمین اهل خرس و کذب و فریان. این هم الا یخرسون یعنی یفترون، اهل افترا هستن، اهل دروغن، چون پشتوانه حرف اینها گمان است و گمان اینها هم که در این مسائل مغنی از حق نیست. خب در اینجا دو مطلب اساسی بود از هم جدا بشود. مطلب اول مربوط به مسائل علمی است، مطلب دوم مربوط به مسائل عملی است. در مسائل علمی که فعلا سوره مبارکه انعام که یک جا نازل شد در مکه نازل شد به محور اصلی او را هم اصول دین و خطوط کلی فقه و حقوق و اخلاق تعمیل می کند، نه خطوط جزئی فقه، و همین را فهم و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، اینها باید با برهان و با معجزه حل بشود. کسانی که از برهان و از معجزه بهره ندارند با گمان خود در این زمینه سخن میگویند. با گمان نمیشود اصول اعتقادی را تثبیت کرد، اصول کلی فقه را تثبیت کرد، اصول کلی حقوق و اخلاق را تثبیت کرد، چون ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب این هم که یقین ندارند. در بخشای دیگر هم ذات اقدس الهی از اینا خبر میدهد، فهمت به ما هم به مستیقنین، اینا که درباره معاد انکار میکنن یقین ندارن، چون حرف مبرهنی ارائه نکردن، فقط به گمانشون اکتفا میکنن و حرف زدن به پشتوانه گمان میشود افترا. پس به این توت اکثر من فی الارض یضلوک، چرا؟ برای اینکه اینها بر اساس مظنه حرکت میکنن و مظنه هم مغنی از حق نیست، پس حرکت به استناد مظنه زلالت است. محور دوم آن است که در مسائل عملی آدم چه بکند، یعنی بعد از اینکه خطوط کلی حق و عقیده روشن شد، اگر خواستن اون خطوط کلی را در جامعه در حکمت‌های عملیش رو پیاده کنن چه کنن؟ نحوه پیاده کردن و کیفیت اجرا اگر جزء موضوعات مستنبطه نباشد در اختیار مردم است. از این به بعد است که مشورت مردم نقش تعیین کننده دارد. قرآن کریم هم بخش‌های علمی را و خطوط کلی دین، فقه، حقوق، اخلاق را به خدا اختصاص می‌دهد. فرمود ان الحکم الا لله. نحوه اجرای این امور دینی را به دست خود مردم می‌سپارد، برای اینکه این امر امر مردمی است. لذا در سوره مبارکه شورا فرمود و امرهم شورا بینهم. اونجا که امر المله است شورایی است، امر المخلوقین است مشورتی است، امر الناس است شورای مردمی است. اما اونجا که به مردم ارتباط ندارد قانون است، این الحکم الا لله. پس اگر حکم شد چه درباره عقاید حقه، چه درباره خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق، این حکم الله است، امر الله است، به مردم مرتبط نیست، این الحکم الا لله. اما حالا که بنا شد مردم مسجد بسازند، فرمود انما یعمر مساجد الله خذوا زینتکم عند کل مسجد و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، حالا دستور داد. حالا مردم میخوان مسجد بسازن، کجا مسجد بسازن، چجور مسجد بسازن، این دیگه امر الناس است نه امر الله. فرمود امرهم شورا بینهم، مشورت کنید، بررسی کنید، کارشناسی کنید، ببینید کجا مسجد بسازید بهتر است، چجور مسجد بسازید بهتر است، مساحتش چقدر باشد، ارتفاعش چقدر باشد، طول عرضش چقدر باشد، مانند. اگر کار رسید به امر مردم میشه امر الناس، این امر الناس شورا و امرهم شورا بینهم. اما اونجا که سقفش سقف حکم خداست نه امر مردم، به اصل قانون برمیگردد، اون امر الله است نه امر الناس. وقتی امر الله شد این الحکم الا لله. الحمد لله رب العالمین.
الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وظهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. يزال حميدا لم يزل
حميدا لم يزل
محمودا لا يزال.